ان قسم جسارت به دیگر اقشار نیست، چون فکر، اندیشه، علم همه جا هست. قطعا انتظار میره که استادی که دانشجو تربیت میکنه اینو بیشتر داشته باشه، و اگر نداشته باشه اشکال از ماست.
یعنی به همون که اشاره کرد، رهبری فکری بسیج اساتید به گونه‌ای هستش که شاید استادی که عضو بسیج اساتید هست در دیگر سازمان‌های اقشار بسیج هم حضور داشته باشه.
بله بله، میتونه اونجا نقش آفرین باشه.
بسیار خب، مهمان تلفنی در این بخش با ما همراه هستن آقای دکتر محسن نراقی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجوی کشور. آقای نراقی سلام، روز بخیر. هفته بسیج و روز تشکیل بسیج رو به جناب عالی تبریک عرض می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و شما و مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر حمیدی. حالا آقای دکتر حمیدی اگر حاضر هستن اجازه ما جلویشون صحبت کنیم، ایشون استاد ما هستن. اما من هم تبریک عرض می‌کنم هفته بچگی رو خدمت ارزم به حضورتون شنوندگان و تمام بسیجیان، و امیدوارم که صحبت هایی که داریم خلاص برنامه میکنیم مرزی درگاه حق قرار بگیره.
درود بر شما، خواهش میکنم، خدمتتون هستیم. بله اشاره کردید آقای دکتر حمیدی، ما خدمتتون هستیم. آقای دکتر ابن الدین حمیدی قائم مقام سازمان بسیج اساتید کشور، آقای دکتر امیدی هست با بعد گفتگو رو آغاز بکنیم با آقای نراقی.
نه در خدمت شما هستم، خدمت جناب آقای دکتر نقوی عزیز.
آقای دکتر نراقی،
آقای دکتر نراقی عزیز در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم آقای دکتر نراقی، ما با آقای دکتر عبدالدین حمیدی که صحبت میکردیم درباره نقش فکری بسیج و تأثیری که نهضت نرم افزاری باید بگیم در پیشبرد برنامه های مختلف و فعالیت های مختلف بسیج دارد صحبت کردیم. خب یک پیام تبریکی رو هم رهبر معظم انقلاب در همین هفته بسیج داشتن، اشاره کردن با استفاده از تجربه دهه های پیشین و با اعتماد و توکل به حضرت حق می شود که برای پیشبرد امور گام برداشت. در دهه های قبل در این راستا بسیج در اقشار مختلف و در ابعاد مختلفی که داشته، نه فقط عرصه نظامی، نه فقط عرصه سازندگی، چه تأثیرهایی داشته و بر اساس این تجربه امروز در کجاها می تونه اثرگذار باشه؟
قبل از اینکه بنده الان هم صحبت‌های شما و هم نکاتی که مد نظرم هست رو خدمتتون عرض کنم، یعنی که رو خدمت شما متوجه کنم، بنده دکتر نیستم.
برای من نوشته بودم، مرسی.
بله ما دانشجوییم، ما بسیج دانشجوییم، دانشجوییم هنوز توفیق نشده که دکتر بشیم. حالا اینو گفتم خدمتتون عرض کنم، خدمتتون که خب پیامی که رهبر انقلاب میکنم سه آذر اگر اشتباه نکنم دادن، خب نکاتی که درش نهفته بود نکات بسیار ارزنده بود که ایشون فرمودن که بسیج باید به عنوان یک نهاد مردمی در حل مسائل عمومی کشور اثرگذار باشه، اثر بخش باشه. حالا با توجه اینکه ما دانشجوی بسیج دانشجوی هستیم، من عرضم به حضورتون حالا تحلیلی که خودم دارم رو با استفاده از ظرفیت بسیج دانشجویی بیشتر عرض میکنم.
یعنی خواهش میکنم، خیلی عالی.
سازمانی که شما مطلعی، خب دو آذر هم سال روز صدور فرمان بسیج دانشجو طلبه توسط حضرت امام هست، و همطور که مطلعید بسیج دانشجو و طلبه تنها قشری از اقشار بسیجه که با دستور مستقیم حضرت امام تأسیس میشه.
در سالی؟
در سال 67، دو آذر 67.
همینجا قبضی اداره بدین یه پرانتز باز کنم، همین نکته که اشاره کردید، چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی به چرا حضرت امام مشخصا این قشر از بسیج رو دستور تأسیسش رو دادن؟
عرض میکنم، عرض میکنم خدمت. خب تو پیامی که حضرت آقا داشتن، به یکی از اصلی ترین ویژگی های بسیجی بودن که اون روحیه تراوت بسیجی اشاره شده بود، که ما تو همون پیامی هم که پیام تشکیل بسیج دانشجو سال 67 بود، امام هم به این موضوع اشاره میکنم که اگر بر کشوری نوای بنشین تفکر بسیجی ترین انداز شد، چشم تمام دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید و الله هر لحظه باید منتظر حادثه ماند. خب همینطور که دکتر اشاره کردن، بسیجی بودن به یک ویژگی ها یا یک نوع لباس پوشیدن نیست، بسیجی بودن به یک روحی است. شما شاید یک نفری که شاید مثلا مسلمان هم نباشه، مثلا یک دین دیگه ای را داشته باشد، اما این روحیه بسیجی بودن در او وجود داره. این هم یک بسیجی محسوب میشه و ما نمیتونیم بسیج رو منحصر کنیم حالا به یک قشر خاصی از افراد. و ما به حمدالله این رو در کشور شاهد هستیم. بسیج دانشجویی هم به تبع همون همینه، یعنی بسیج دانشجویی رسالت هایی که امام راحل حضرت آقا برش تعیین کردن، رسالت هایی که هر کس به اونها عمل کنه بسیجی محسوب میشه. ما مشخصا یکی از آخرین مطالباتی که به حمدالله از رهبری بود و به نتیجه رسید از بسیج دانشجویی، نهضت مسائل محوری بود که فکر میکنم تو دیدار سال 98 یا 97 اگر اشتباه نکنم رهبری عزیز هم این مسئله به این مسئله اشاره کردن که این نهضت مسئله محوری که اخیرا توسط بسیج دانشجویی گل کرده، مردم دانشجوها بهش میپردازن، یعنی فکر کردن به مسائل کشور و راه حل‌هایی برای برون رفت از این مسائل، که به حمدالله توسط بسیج دانشجویی اجرا شد. و رسالت‌های دیگه‌ای که ایشون تعیین کردن برای ما در همین دیدار سال قبل، ایشون با تشکلات دانشجویی که ایشون اشاره کردن که کشور در یک سری اقسام مختلف نیازمند تحول و بسیج دانشجویی حالا به عنوان یکی از این تشکلات دانشجویی و پرچم‌دار اصطلاحاً به انجام رسیدن این تحول باشه، یا اشاره‌ای که به بحث جهاد تدوین داشتن که فرمودن این سری مسائلی وجود داره که باید برای مردم تدوین بشه، که بسیج دانشجویی باید پرچم‌دار این گونه از اتفاقات باشه. اما نکته‌ای که شما فرمودید پیرامون علت و چرایی صدور فرمان تشکیل بسیج دانشجویی طلبه، حالا منم ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم عرضم به حضور شما پیام امام رو تحلیل کنیم، بزرگانی هستن که این کار رو انجام میدن. و میخوام تحلیل خودم رو بگم، شما نگاه کنید، ما دانشگاه اصلی یکی از اصلی ترین نهادهای کشوریم. اگر هر جریانی هر اتفاقی بخواد در کشور شروع بشه، مرقع شروعش دانشگاه بوده و در طول تاریخ هم همین بوده. این نهضت‌های بزرگ عمدتاً از دانشگاه‌ها و توسط دانشجویان آغاز شده. خب این خلایی که توی دانشگاه وجود داشته اینه که ما تشکل‌هایی رو داشتیم که شاید انقلابی بودن، شاید وابسته بودن به جریان انقلاب اسلامی، اما پایه فکری قوی نداشتن. یعنی پایه فکری اینها به یک جای منتظمی که بگیم امکان انحراف وجود نداره وابسته نبود. و تو اون سال خب حضرت امام لازم دیدن که این تشکل وسیج دانشجو طلبه تشکیل بشه که سال 67 پیام صدور فرمان وسیج دانشجو طلبه توسط ایشون صادر شد. حالا تو طول این 33 سال وسیج دانشجویی پستی بلندی های زیادی داشته، اما به حمدالله که این مدت حرکت رو به جلوی بود. و امیدواریم حالا ما به عنوان وارثان مؤسسین و افرادی که تو این مجموعه فعال بودن بتونیم راه دوستان رو و اونهایی که فعالیت داشتن در وسیج دانشجویی ادامه بدیم. نکته دیگه که حائز اهمیت اینه که خب رهبری عزیز مطالبات دیگری هم از وسیج دانشجویی داشتن، وظایف دیگری هم برای وسیج دانشجویی تدوین کردن. یکیش عرض کردم بحث مسئله محوری بود، یکیش بحث جهاد تدوین بود، یکیش بحث پرچم‌داری نسبت تحول بود. مطالبه دیگه هم که داشتن این بود که پرچم‌دار مطالبه‌گری هم باید دانشجویان باشن و خب به تبع اون دانشجویان بسیجی باید پرچم‌داری اصلی این بحث به عهده بگیرن، که ما تو طول سالهای قبل هم شاهدش بودیم. اتفاقات که تو بحث‌های مختلف از قبیل بحث کارخونه هفت‌جبهه، بحث کوهینی که از اون حضورتون پیامبر شده بود، اون تجمعی که مقابل سفارت فرانسه برگزار شد، همه اینها نشان از اون روحیه مطالبه‌گرایانه دانشجویان وسیجی داره. الحمدلله شاهدشیم و در ادامه هم همین باید باشه. یعنی دانشجویان باید به عنوان دانشجویان وسیجی، که بسیج هم نهادی از مردمه، یعنی بسیج جدای از مردم نیست، باید پرچم‌دار این باشیم که حرف مردم رو برسونیم، حرف مردم رو به گوش مسئولین که حالا شاید خودشون هم بسیجی باشن اما به واسطه مسئولیت شاید اینا دارد مردم فاصله گرفتن، حرف رو به گوش مسئولین برسونیم که تو سالهای قبل هم الحمدلله شاهدش بشیم. مسئولین هم باید حرف ما رو بشنون. یعنی یک ترازی از آن روزی شما این پیام امام داره که میفرمایند من دست ایفایی که شما پیشگامان رهایی را میبوتم و میدانم اگر مسئولین نظام اسلامی از شما قافل شدند به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت. این بخشی از تراز انتهایی پیام تشکیل بسیج دانشجو طلبه توسط امام خمینی رحمت الله علیه هستش که حالا بازخوانی این رو هم بنده به تمام شنوندگان توصیه میکنم.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید آقای نراقی. بازم در ادامه از جناب علی من سوالاتی داشته باشم. آقای دکتر ابن الدین، نکته ای که آقای یکی از نکاتی که اشاره کردن آقای نراقی، موضوع جهاد تبیین بود که از طرف رهبر معظم انقلاب برش تأکید شده. بسیج در اقشار مختلفش به ویژه بسیج اساتید چگونه در این زمینه میتونه ایفای نقش بکنه؟
بله، موضوع جهاد تبیین که از آقا اخیراً ازش با جدیت صحبت فرمودن، مسئله ضروری امروز انقلاب اسلامی است، به خاطر اینکه ما در جنگ شناختی پیش روی که داریم میدونیم که دشمن تلاش میکنه نوع نگاه و نگرش مردم رو نسبت به واقعیت‌های انقلاب اسلامی تغییر بده. خب اون جریانی که باید کمک کنه این اتفاق بیفته و مردم بیان واضح‌تر و روشن‌تری از حقایق انقلاب اسلامی داشته باشن، میتونه بسیج باشه. تو بسیج ما دو جور قشر داریم، یه سری اقشار متخصص هستن، مثل بسیج اساتید، دانشجویی، طلاب، پزشکان، حقوقدانان. یه سری هم اقشار عمومی هستن که این اقشار مأموریت‌های دیگری دارن. اون بخش نرم‌افزاری انقلاب اسلامی بیشتر در اختیار بسیج متخصصین از جمله بسیج دانشجویی و بسیج اساتیده. برای تبیین واقعیت‌های انقلاب اسلامی سازمان بسیج اساتید وارد صحنه شده. حدود 1000 استاد که قدرت اقناع و قدرت سخنرانی بهتری دارند، این اساتید شناسایی شدند. در دوره‌های آموزشی مشخصی که البته به شکل مجازی هست، اینها آموزش دیدن، ظرفیت‌هاشون افزایش پیدا کرده و امروز هر جایی که تریبونی در اختیار بسیج هست، این تریبون میتونه تریبون نماز جمعه باشه، همین میکروفونی که بنده الان خدمت جناب عالی هستم و شنوندگان محترم، صدا و سیما باشه، رادیوهای استانی باشه، مجلات، کتب و مدارس، دانشگاه ها، اساتید بسیجی نقش‌آفرین هستند در تبیین واقعیت های انقلاب اسلامی و اصلاح نگرش مردم نسبت به واقعیت های انقلاب. این جهاد به فرمایش حضرت آقا باید جهاد باشه، یعنی جهد، تلاش، کوشش. و حالا من نمیدونم از نظر فقهی واژه مقاتله را میشه اینجا به کار برد یا نه. حالا مقاتله به این معنی است که طرف به قصد اینکه بکشه یا کشته بشه بره تو این صحنه. حالا اگر این واژه جهاد یه چنین معنی هم ازش در بیاد، انصافا مأموریت ما تا آخر ایستادن برای جهاد تبیینه. عرض میکنم من حالا روی این بررسی نکردم ببینم اینجا واقعا یه همچین مفهومی از توش در میاد یا نه، ولی جهاد به مفهوم جهد، همون واژه مجتهد که جهد میکنه، تلاش میکنه که به اصطلاح حکم خدا رو بشناسه، جهاد هم تلاش است برای تبیین واقعیت‌های انقلاب اسلامی.
آقای نراقی، جناب عالی بفرمایید که بسیج و مشخصا بسیج دانشجویی برای جهاد تبیین چه وظیفه‌ای داره و تا به امروز چه کردید؟
خب همینطور که آقای دکتر فرمودن، یکی از راه‌ها همین استفاده از ظرفیت حالا اساسی و دانشجویانی هست که قدرت سخنوری بالایی دارن. ما همین هفته گذشته 2 آذر، نماز جمعه 28 شعبان که نماز جمعه قبل از 2 آذر بود، 22 نفر از دبیران شورای تبیین نوازی استان‌ها در تریبون نماز جمعه صحبت کردن که حالا یکی از اصلی ترین محورهای محل بحثشون هم همین بحث جهاد تبیین بود. اما علاوه بر اینها ما راه‌های دیگری هم داریم که بتونیم این حرف رو به گوش مردم برسونیم. یکی از راه‌ها استفاده از ظرفیت اردوهای جهادیه. نگاه کنید اگر ما یک دانشجو رو بفرستیم توی مسجدی و بگیم با مردم مثلا مسجد این روستا صحبت کنیم، خب اولا این دانشجو واسطه این که دانشجوه یه مقبولیتی داره، اما خب مردم این رو صرفا به عنوان دانشجو دارن میبینن. اما شما فرض کنید یک گروه جهادی میره داخل یک روستایی 2 هفته اونجا مثلا پروژه آبرسانی اون روستا رو سر انجام میرسونه، یا مثلا در رفع احیای اراضیشون کمکشون میکنه، یا مثلا یه چند تا مثلا مستضعف فقیر اونجا وجود دارن تو ساخت خونه یا مثلا پیشبرد کارهای اونا کمک میکنه که اعتمادی نسبت به این دانشجو ایجاد میشه. و ما در اکثر بوای جهادی میتونیم بگیم که بچه‌ها میرن صبح تا عصر مثلا کار میکنن، و شب میرن گرده هایی رو برگزار میکنن تو متاجر، تو خیابون ها، تو مراکز فرهنگی و حالا مراکز شلوغ روستا یا حالا اون بخش یا اون شهری که وجود داره، مردم صحبت میکنن. این اعتمادی که قبلش ایجاد شده باید که این صحبت ها اثر بخشتر و نتیجه بخشتر باشه. این یک بخشه. اما نکته دیگه که وجود داره اینه که اصلا اگر این صحبت هم وجود نداشته باشه، اصلا اون چیزی که بیشتر از حرف میتونه یه سری چیزها رو برای مردم به نمایش بذاره عمله، که به الحمدلله این کاری که گروه های جهادی دارن انجام میدن خودش نشون دهنده همینه. یا که ما الان در اکثر دانشگاه هامون گروه های جهادی متخصص داریم که تو زمینه های تخصصی خودشون واقعا خبره هن. مثلا اگر وارد یک روستایی میشن، مثلا مسئله دام سواک اون روستا رو به طور کامل حل میکنن، یا مثلا یه سری تحولایی رو اونجا رقم میزنن که دامدار مثلا شاید اگر خودش به همون روش سنتی میخواد ادامه بده تا سالها مثلا نمیتونست یه اقدام اثرگذار و جدی مثلا برای حالا تحول وقت درآمدزایی خودشون اینها انجام بده. همین اولا باعث یه اعتمادسازی به نظام اسلامی و بسیجیان میشه و هم بسترهایی رو ایجاد میکنه که بشه یه سری گفتگوها رو انجام ده. یا بسته از جنس مطالبه گری، یعنی اگر مثلا عرض میکنم کارگران کارخونه هفت‌تپه ببینیم که سیده دانشجو بسیجی اومدن و دارن مطالباتشون رو مطرح میکنن و از زبان این دانشجویان بسیجی داره این مطالبه مطرح میشه، خب یک اعتمادی نسبت به این دانشجوها پیدا میکنن و حرف این دانشجوها براشون حجت میشه و جلوتر میتونن گفتگوهایی رو با هم انجام بدن. و اون بحث جهادی تبیین که مورد تاکید حضرت آقا هم بود رو رقم بدن.
ممنونم بابا. باشید آقای دکتر عبدالدین، یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب کیفیت بخشیدن روزافزون بسیج به خودش هست. در این راستا بسیج چه وظیفه‌ای داره؟ در کدام بخش ها باید که این دستور رهبر معظم انقلاب رو دنبال کنه؟
بله، ما آدم هایی رو که تو سازمان بسیج در همه اقشار میبینیم، خب اینها با دلایل و انگیزه های متفاوتی توی سازمان جمع میشن. نمیخوام انگیزه خونی بکنم، اما میتونیم پیش بینی کنیم. شما مثلا تصور بفرمایید که در یه پایگاه بسیج مردمی تعداد کسایی که حضور دارن، ممکنه یه کسی به اصطلاح برای خدمت به جامعه خودش اونجا باشه، یه کسی برای رضای خدا اونجا باشه، یه کسی هم ممکنه پیدا بشه برای اینکه گواهی بگیره، جای استخدام بشه. در حال نمیتونیم انکار کنیم که این پدیده وجود داره، اما هیچگاه هم نمیتونیم همه آدم ها را از فکری قد هم و اندازه هم کنیم. این هم امکان پذیر نیست. پیامبر خدا هم چنین کاری رو به اصطلاح براش تلاش نکرد و به واقع موفق هم نبود. من یه خود واضح‌تر توضیح بدم. از درون حوزه های علمی ما که همه یه جور درس میخونن، کسایی بیرون میان با نگرش های متفاوت. پس همه آدم ها قابل اندازه هم شدن نیستن، اما واقعیت این است که باید این زمینه تلاش کرد. سازمان بسیج اساتید برای این که ارتقاء کیفی ببخشه به ظرفیت بسیج استادی و بالا بردن خلوص نیت و عمل، طرحی رو تحت عنوان به اصطلاح طرح ولایت ساماندهی کرده. اساتید برای مشارکت توی این طرح به اصطلاح ثبت نام میکنن. این دوره های آموزشی دوره هایی هستش که به دنبال افزایش اطلاعات عقیدتی و دینی نیست، به دنبال تغییر پارادایم ها و تغییر نگرش و نوع جهانبینی استاد هست. چون تو سطح استادی دیگه نمیشه استاد رو صدا کرد بگیم بیایم اصول عقاید برای شما بگیم، قطعا اون نیاز به چنین چیزی نداره. اما تغییر زاویه نگاه، تغییر پارادایم اصلی و رویکرد اصلی به جهان، به ایران، به انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلام، این مأموریتی است که در طرح ولایت انجام میشه. ما مشابه کامل تمامی اقشار دیگر گروه های حلقه های صالحین داریم. حلقه های صالحین باز سبک برگزاریش با دیگر حلقه های صالحین متفاوته. شنوندگان محترم، جناب علی و دوستان سزار دارید، حلقه صالحین به واقع یک حلقه کمتر از 20 نفر هست که افراد دور هم میشینن و یک معلم اخلاق یا یک مربی دینی یا یک مربی در زمینه خاصی در یک گفتگوی مشارکتی دوستان رو به یک تصمیم جدید و یک نگاه جدید میرسونه. با در سازمان بسیج اساتید این مدل رو یه مقدار تغییر دادیم و به یک گفتگوی چند جانبه اساتید در یک نشست تبدیل کردیم. قطعا هیچ استادی لذت نمیبره که در یه جمعی شرکت کنه که یه کسی دیگه از جنس خودش بیاد اونو نصیحت کنه، بلکه مایل تبادل نظر کنه. ما این سازمان تبادل نظری رو در حلقه های صالحین ایجاد کردیم و امیدمون این هستش که خاصه مقام معظم رهبری و نه اساسا یک خاصه عقلانی در ارتقاء باورها و اعتقادات اساتید به اصطلاح صورت پذیره. این کار داره انجام میشه. الان بیش از 4000 حلقه صالحین در سطح کانونهای اساتید شکل گرفته. بد نیست اینجا عرض کنم که ما در تمامی دانشگاه‌های کشور اتاقی به نام اتاق کانون بسیج اساتید داریم. تعداد این اتاقا به بیش از 1000 اتاقه، یعنی هر جا دانشگاهی وجود داره، دانشکده‌ای وجود داره، چه منفرد چه دانشگاه جامع، اتاق بسیج اساتید تحت عنوان کانون استادی، کانون بسیج استادی وجود داره و اساتید ما تو این اتاق به اصطلاح فعالیت‌های خودشون رو ادامه میدن. من اجازه میخوام یه نکته دیگه ای رو ادامه بدم اگر فرصت دارم. روی کردی که توی 5-6 سال گذشته در سازمان بسیج اساتید جاری شده، همونجوری که جناب آقای نراقی هم فرمودن، روی کرد مسئله محوریه. حرف این استش که هر استادی در زیست بوم خودش باید بین تخصص خودش و مشکلات زیست بومش یک نسبت عالمانه برقرار کنه، یعنی هر کس برای زیست بوم خودش تو تخصص خودش یک راه حل داشته باشه. اون استادی که در زمینه فضای مجازی تحصیل کرده باید برای فضای مجازی دارای یک نظر و یک روش نوع باشه. اون کسی که در زمینه جمعیت درس خونده برای موضوع جمعیت زیست بوم خودش باید نظر داشته باشه. این نگاه مسئله محوری در سازمان بسیج اساتید تبدیل شده به گروه های مسئله محور. گروه مسئله محور گروهی است متشکل از حداقل 3 نفر از اساتید همسو و همرشته که در مورد موضوعات مبتلا به زیست بوم خودشون فکر میکنن، مطالعه میکنن، راه حل میدن، برای اون راه حل ها مطالبه گری میکنن. این نگاه، نگاه مسئله محوری، به واقع به میدان آوردن ظرفیت علم برای کمک به حل مشکلات کشوره. این جریان امروز در حال ساماندهی است. در دولت جدید که به حول قوه الهی دولت جناب آقای دکتر رئیسی مشغول شده، با وزارتخونه‌های مختلف من جمله وزارت محترم کشور به توافق رسیدیم که تمامی استانداران، فرمانداران، حتی بخشداران و دهیاران در تعامل با گروه های مسئله محور استادی و البته من همینجا عرض می کنم گروه های مسئله محور دانشجویی هم نقش آفرینی خوبی میتونن داشته باشن، در تعامل مستقیم با اینها مسائل زیست بوم اساتید و دانشجویان رو تو اقصا نقاط کشور شناسایی کنن و این راه حل رو در اختیار حکمران موجود قرار بدن.
بسیار خوب، متشکرم. آقای نراقی با ما همراه باشید، یک ارتباط با خبرنگار رو می‌خوایم داشته باشیم. بعد از اون جمع‌بندی گفتگو از رادیو می‌شنویم، یک فرصتی از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو می‌گیریم، باز می‌گردیم. با آقای اسماعیلی خواهیم بود، همکار ما در جوار مزار شهدای گمنام.
اعتبار ما، شهادت افتخار ما، همین لباس خاکی است معنی عیار ما، تنه میزند شکوه اقتدار ما. جهان نهاده از سر به حکم ذوالفقار ما. نفس نفس تنین غیرت از در گلوی ما. قدم قدم رهایی خود سار زوی ما. بسیجیان جان به کف داوران کشوری، چه هر کجا و هر نفس فی امر رهبری. غیرتیم چون سیلی رسید، فکر رهایی بیت المقدسی. ما در غلاف سر پنهان شو آتشیم، لب سر کند ولی شمشیر می کشیم. از جان گذشته ایم در جنگ تیغ و خون، تا آخرین نفس نفن و سامدون. برد نابرابری دلاوری 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 دلاوری.
شما شنونده ویژه برنامه میراث انقلاب هستید. از پخش رادیو گفتگو به مناسبت هفته بسیج و روز تشکیل بسیج مستضعفان، همونطور که عرض کردم ارتباط ما در این بخش برقرار هست با همکارم آقای مهدی اسماعیلی که در جوار مزار شهدای گمنام هستند در منطقه شمال غربی تهران. آقای اسماعیلی سلام دوباره بر شما.
خب مجدداً عرض سلام دارم و
هفته بسیج گرامی با
گرامی با هفته بسیج بر همه بسیجیان در یادلان و هممیهنان عزیزمون.
آقای اسماعیلی نفستون جا اومد خودم شد.
عالی
هوای اونجا هم خوبه.
درسته که الان زیر پای ما تهران متاسفانه در حاله غلیظی از دوده، ولی باز در این ارتفاعات یه مقدار بهتر هست. جایی هم که هستیم خب روحیمون هم بهتر میکنه. جمعی هم که هستیم جمع پر انرژیه که جای شما همه خالیه.
سلامت.
خیلی اومدن اینجا، هم زیارت عاشورا هم نثار فاتحه داشتن. من حتی دوچرخه سوار هم دیدم آقای حسینی.
بله،
با دوچرخه این ارتفاعات رو اومده بودن. ورزشکار هستن. سالمندان دیدم که با چوب دستی از اول صبح برای پیاده روی اومده بودن. اینجا هم آمدن نثار فاتحه داشتن، عرض ادب داشتن و رفتن. اما جمع بسیجیه. یکی از بسیجیای عزیز که خیلی اینجا هر کی میره سراغش رو میگیره، اسمتون چه؟ قربان سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. وحید نادلی هستم، یکی از بروچهای بسیجی تفت و محکم.
یا علی. خب شما خودتون رو که معرفی کردید.
بله.
بفرمایید که از کی با بسیج آشنا شدین و روحیه بسیجی بودن یعنی چی؟
حالا ما هنوز به دنیا نیامده بودیم روحیه بسیجی رو داشتیم، چون من اصلا تو بسیج به دنیا اومدم. من مادرم فرمانده بسیج بوده، پدرم هم یکی از بسیجی هاست که هنوز این چپیه بسیجی بودنش رو افتخار میکنه که تو گردنش میندازه و داره. من مادرم هم فرمانده بسیج بوده، بعد به خاطر همه من به اندازه سنم سابقه بسیج دارم.
درود بر شما. از فعالیت مادرتون که در بسیج بودن میگین؟
والا مادر منو با خانمهای دیگه محل، حالا پایگاه های دیگه، پایگاه محل خودمون کار میکردن. شبا لباس میدوختن، از مربا درست کردن برای جبهه، از نون خوش کردن، خیلی کارهای دیگه بوده که حالا شاید من حضور ذهن نداشتم.
الان دیگه تبدیل شده به کارهای جهادی و کمکهای مؤمنانه و در بحث سلامت شهروندان. اما یه عزیز دیگه ای از بسیجیان اینجا. سلام علیکم.
سلام علیکم. صبح عالی متعالی.
قربان شما. این لبخند برای چی همیشه به لبان شما؟
یه بسیجی باید همیشه لبخند به لب داشته باشه و برای مبارزه با استکبار جهانی همیشه آماده باشه.